زمانی که بازرس موقتاً فکرش از طرف کار فاکس راحت شد، جورجیا و لینا کنار زمین تنیس خانه رتری نشسته بودند. لینا گفت: دارم دیوونه میشم. دیشب دیدی اصلا نمیخواست با من تنها باشه. اولش فکر کردم به خاطر اون دفترچه لعنتیه و میترسه که من فکر کنم منو بازی داده. اما وقتی امروز بهش زنگ زدم و گفتم این چیزا مهم نیست و هنوز میخوامش، خیلی سرد گفت بهتر اگه ضرورتی نباشه هم دیگر نبینیم. من که نمیفهمم جورجیا. من به او علاقه مندم. متاسفم عزیزم. حتما خیلی برات سخته. برای من مهم نیست که فلیکس جورجو کشته باشه. من میخوامش. و زد زیر گریه. جورجیا گفت: آروم باش. من و نیگر فکر نمی کنیم فلیکس این کار کرده باشه. و ما از این وضع نجاتش میدیم. لینا یک بار مستقیم به روبرو خیره شد و گفت: اگه قول بدی یه چیزی رو فقط به شوهرت بگی برات بگم. باشه. اون شیشه دوا رو من قایم کردم چون پای فیل وسط بود. بعد ماجرا رو تعریف کرد که وقتی جورج بیمار شد و اسم فلیکس را گفت، من رفتم اتاق ناهارخوری و شیشه دارو را دیدم و فکر کردم فلیکس جورج را مسموم کرده. برداشتم و خواستم شیشه را از پنجره بیرون بیاندازم که فیل را دیدم. پشت پنجره ایستاده بود. پنجره را باز کردم و شیشه را دادم به فیل و گفتم یه جایی قایمش کن. حالا هم فقط فیل میدونه شیشه کجاست. جورجیا در هتل ماجرا رو برای نیگل تعریف کرد. نیگل گفت: فکر نکنم جورج خودکشی کرده باشه. به هر حال بهتره بریم با فیل حرف بزنیم. بعد از نهار فیل را برد توی باغ و مستقیم از او پرسید شیشه را کجا قایم کرده. پسرک توی چشمان نیگل نگاه کرد و گفت: من قایمش نکردم آقا. اما لینا میگه که اون رو به تو داده. یعنی کار اون نبوده؟ معلومه که نه. پس چرا ازم خواست اون شیشه را قایم کنم؟ راستش لینا میخواسته از یکی حمایت کنه. از کی؟ فلیکس. من میدونم که کار اون نیست. همش دروغه. درسته. منم فکر نمی کنم کار فلیکس باشه. شما نباید بذارین کسی کاری به فلیکس داشته باشه. درسته. اما من اول باید بفهمم که اون شیشه کجاست. الان نشونتون میدم. رو پشت بومه. بعد روی پشت بام رفت. بعد از سکوتی دو دقیقه‌ای صدای ترق مهدی شنیده شد. بعد سرکله فیل پیدا شد. نیگل داد زد: احمق دیوونه، چرا اونو پرت کردی پایین؟ فیل لبخند زد و گفت: معذرت میخوام آقا، شیشه یه طورای لیز بود، از دستم در رفت. نیگل فکری کرد و سری پایین دوید. فکر کرد قبل از آن که استرگنه روی زمین پخش شود بتواند یک طوری کمی از آن را جمع کند. روی چمنها بازرس را دید که دستمالش را از محتویات شیشه خیس کرده بود. نیگل گفت: از دستش افتاد. بازرس گفت: اگر دستش میافتاد باید جلو باغچه میافتاد، نه اینجا. آقا پسر از من شیشه رو پرت کرده. درست میگی. او از من فهمیده که این شیشه پای فلیکس رو وسط میکشه، خواسته اون رو بین ببره. جورجیا میگه فلیکس محبوب پسرکه. حالا میتونی به من بگی نظر کلی درباره این ماجرا چیه؟ بله، به نظر من شخص سومی از نقشه های فلیکس خبر داشته. این شخص سوم کیه؟ خانم راتری پیر. این بانو روی شرافت خانوادگی حساسیت داره. احتمالاً از پسرش هم درباره فلیکس شنیده و از نقشه او با خبر بوده. مسئله شرافت هم مسئله روابط جورج و خانم کارپاکس که راتری پیر از اون مطلع بوده. حالا نظر شما چیه؟ تصدیق میکنم که محتمله. اما یه اشکال در این فرضیه هست. اونم این که هیچ مادری برای حسن شهرت خانواده به پسرش زهر نمیده. به نظرم ضرر نداره که بریم با این بانوی پیر حرف بزنیم. اتلوتری شق برق روی راحتی پشت بلند نشسته بود و به حرف آنها گوش می داد. بعد به بازدست گفت:
من به این نتیجه رسیدم که کل این ماجرای غم‌انگیز تصادفی بوده. این طوری برای تمام افرادی که درگیر این ماجرا هستن بهتره.
نیگل پرسید: چی شد به این نتیجه رسیدید که این ماجرا حادثه بوده؟
چون پسر من هیچ دشمنی نداشت. در خاندان ما هم کسی خودکشی نمی کنه. پس میمونه تصادف.
بازرس گفت: چرا به خودتون قبولوندید همه این چیزا تصادف بوده؟
به خاطر دفاع از حسن شهرت خانواده.
شما به حسن شهرت بیش از عدالت اهمیت میدید؟
کدوم عدالت؟
که ثابت کنیم پسر شما به قتل رسیده و قاتل را به زندان بندازیم.
امیدوارم بتونید.
پسرتون با شما از دفترچه خاطرات فلیکس لین حرف نزده بود؟
کدوم دفترچه خاطرات؟
یعنی پسرتون به شما نگفته بود که آقای لین برای کشتن اون نقشه میکشیده؟
لطفاً سر به سرم نگذارید.
یعنی شما متوجه خصومت میونه پسرتون و آقای لین نشدید؟ اصلا یک بار شد که از خودتون بپرسید آقای لین توی خونه شما چه میکنه؟
فکر کردم به خاطر اون موجود نفرت انگیز لینا اینجاست.
میگل از بلانک شبا شد و گروتر نزد جورجیا برگشت. جورجیا و فیلیکس در باغ چای می نوشیدند. میگل پرسید: فیل کجاست؟
توی خونه.
جورجیا پرسید:
اوضاع چطوره؟
زیاد خوب نیست. از اون پرونده های مزخرفه که همه هم امکان قتل و هم انگیزه اون رو داشتن. البته بلانک بیشتر از همه به فیلیکس مظنونه. فیلیکس به رعشه افتاد و گفت:
بلانک؟ خودم میخوام همین روزا اعتراف کنم. دیگه تحمل این پادر هوایی رو ندارم.
میگل گفت: فکر خوبیه، چون شما مرتکب قتل نشدید. بلانت کذب اعترافتون رو ثابت میکنه و خودش هم میفهمه که شما قاتل نیستید.
در این لحظه جورجیا چیزی به ذهنش رسید و گفت: فلیکس، چرا از لینا نمیخوای شب بیاد اینجا؟ با او حرف زدم. او خودش رو به آب آتیش میزنه که به تو کمک کنه.
چون من مزنون ردیف اولم، نمیخوام با او دیده بشم. به نفعش نیست. اما این به اون مربوطه که چه چیزی به نفعش هست یا نیست.
او فقط میخواد با تو باشه، حتی اگه راسلی رو کشته باشی و تو بدجوری داری اذیتش میکنی.
فلیکس توی لاک خودش رفت و با صدایی که به زور از گلویش در میامد گفت:
متاسفم، نمیتونم در این مورد حرف بزنم.
در همین زمان بازرس بلام سر رسید. او و نیگل به کناری رفتند و بازرس گفت: از وایلت راتریش پرسجو کردم. به نظرم کار اون نیست که شوهرش رو مسموم کرده باشه. در ذهن با او درباره کارفاکس هم حرف زدم. کارفاکس هم فرصت سم ریختن تو داروی تقویتی جورج رو نداشته. در ذهن فیلم من گفت وقتی آقای کارفاکس وارد خونه اونا شده، یه راست از پله ها بالا رفته. نیگل گفت:
یعنی رفته پیش راتری پیر. پس همه راه به او ختم میشه.
شما یه دنده هستی، اما نمیتونید منو قانع کنید که تمام سر و نخاب فلیکس ختم نمیشن. یعنی میخواید فلیکس رو بازداشت کنید؟ و همزمان متوجه تکان نامحسوسی توی بوته‌ها شد. اما فکر کرد حتما سگی، گربه‌ای، چیزیست. بازرس گفت: من راه چاره دیگه ای نمیدونم. فلیکس هم موقعیتش رو داشته، هم انگیزش رو.
اما فعلا نمیخوام اونو بازداشت کنم. فقط زیر نظرش میگیرم. شب نیگل در اتاقش داشت فکر میکرد و امکان قاتل بودن لینا لوسن رو بررسی میکرد. او هم به سم دسترسی داشت. هم زمان لازم برای ریختن آن را در دارو. انگیزه‌اش هم دلبستگی به فیل و فلیکس بود. اما این دلایل کافی به نظر نمیرسید. سپس به احتمال تبانی میان کارفاکس و وایلت فکر کرد. کارفاکس چون تعمیلگاه عملا به او تعلق داشت میتوانست راحت مرگ موش بردارد. وایلت هم راحت میتوانست آن را در داروی تقویتی جورج بریزد. غیر منطقی نبود که این دو آدم سرخورده از رفتار شریک زندگیشون به هم دیگه متوسل بشن. با این همه فکر کرد هنوز مظنون اصلی فلیکس لین است که همه چیز ظاهرا به شدت علیه اوست. احتمال دارد فلیکس از قبل سم را معایا کرده باشد که اگر نقشه قایق ناکام ماند آن را به کار ببرد. اما آنچه این فرض را تو حدی بد می کند این است که جورج به او گفته بود که دفترچه خاطراتش در اختیار وکلای اوست و در صورت مرگش علنی می شود. در این صورت فلیکس نمی بایست نقشه مسموم کردنش را پیش ببرد. انجام این کار یعنی اون که آدم دستی دستی خودش را به تله بندازه. پس من فکر نمی کنم فلیکس جورج آتلی را به قتل رسونده باشه. خمیازه کشان بلند شد. چراغ را خاموش کرد و در را باز کرد تا به اتاق جورجیا برمد. سالن تاریک تاریک بود. در همین لحظه چیزی سفیرکشان از تاریکی بیرون جهید و خورد گوشه سرش. تعادلش را از دست داد و افتاد. چند لحظه ای طول کشید به خود بیاید. دستی به سرش کشید. لزج بود. خون آهسته آهسته از سرش می آمد. خود را به کلید برق رساند. دوروبر سالن خالی بود. فقط چوب گلف قدیمی روی زمین بود. آن را برداشت و به زحمت به اتاق جورجیا رفت. صبحانه خوردن بود که بازرس آمد. نیگل از او پرسید روی چوب گلف اثر انگشتی پیدا نکردین؟ نه، چرمشون قد زبره که روش هیچ ردی نمیمونه. البته به چیز عجیبی برخوردیم. قفل پنجره‌های قدی نهارخوری باز شده بود. پیش خدمت سوگند میخوره که خودش دیشب اونا رو گفت کرده. در این صورت چطور میتونست از بیرون وارد بشه؟ لابد طرف همدستی در داخل داشته. یا قبل از ساعت 10 وارد شده و خودش رو جایی پنهان کرده. اما یه غریبه از کجا میدونست که شما تا اون وقت شب کار میکنید؟ بعد منتظر بمونه چراغا خاموش بشه تا بتونه توی تاریکی به شما حمله کنه. عجب. بازرس گفت اوضاع داره برای فلیکس لین حسابی ناجور میشه. چرا باید فلیکس منو استخدام کنه و بعد با چوب و گلف حسابمو برسه؟ شاید میخواسته فعلا شما رو از کار بندازه. البته این فقط فرضیه است. نکته بعد این که روی کلید و دستگیره توی پنجره ها اثر انگشت پیدا شده. همچنین روی دستگیره و شیشه بیرونی. انگار یکی پنجره رو با یه دست روی شیشه و یه دست روی دستگیره بسته. از طرفی اثر انگشت مال هیچ کدوم از خدمه ی هتل نیست. نیگل غرور کرد. این نیگه زیادیه که غریبه اسرارآمیزی پاش به پرونده باز بشه. در همین زمان سر و کله لینا لوسن پیدا شد که کاملا مضطرب بود. با دیدن آنها داد زد فیل غیبش زده. در آشوب ناشی از حمله‌ای که شب قبل به نیگل شده بود هیچ کس متوجه نشد که فیل برای صبحانه در هتل نبود. خدمتکار هتل ساعت 10 که برای مرتب کردن اتاق با آنجا می رود می فهمد که رخت خواب دست نخورده است و فیل آنجا نیست و نامه‌ای هم خطاب به بازرس بلاند نوشته است. بازرس دستور داد راه آهن و ایستگاه های اتوبوس را جستجو کنم. نیگل به بازرس گفت دیشب حس کردم که توی بوته‌زار حرکتی هست. توجه نکردم. حتما فیل بوده و حرفای ما رو شنیده که شما گفتید چاره‌ای جز بازداشت فلیکس نیست. او با تمام وجود به فلیکس علاقه داشت و با این کارش فکر کرده سوی زنها رو از او دور میکنه. بازرس شانه بالا انداخت و گفت: اما من حالا دیگه میدونم که فیل بوده جورج آتری رو مسموم کرده. تو دفترچه خاطراتم به این مسئله اشاره شده. فیل از طرز برخورد پدرش با مادرش دلخور بود. جورج عادت داشت زنش رو بزنه و به او زور بگه. یک بارم فیلیکس به صراحت گفته آدم حق داره کسی که زندگی رو برای اطرافیانش جهنم کرده بکشه. فیل هم به فیلیکس اعتماد داشت. از طرفی او به خاطر برخوردهای پدرش با او هم تا حدی نامتعادل شده بود. پس این از انگیزه و اینم از حالت ذهنی. مکسی کرد و ادامه داد: فیل معمولا با تفنگ بادی به موشای تعمیرگاه شلیک میکرده و برداشتن کمی مرگ موش از اونجا براش مثل آب خوردن بوده. نیگل گفت: اما فیل اونقدر فیلیکس رو دوست داشته که درست همون روزی پدرش رو مسموم نکنه که فیلیکس میخواسته اون رو غرق کنه. در این صورت تمام سوءزنها به سمت فیلیکس متوجه میشده. اتفاقا برعکس. من معتقدم که فیل در دفترچه خاطرات فیلیکس رو پیدا کرده و فهمیده که فیلیکس میخواد جورج رو غرق کنه و وقتی میبینه پدرش سالم از رودخونه برگشته خودش توی داروی پدرش سم میریزه. یادت هست لینا لوسن میگفت وقتی به نهارخوری رفته و شیشه دارو رو روی میز دیده متوجه شده فیل پشت پنجره ایستاده به اون نگاه میکنه؟ اگر فیل گناهی مرتکب نشده بود اونجا نمیایستاد و برای کمک به پدرش میرفت. او میخواست هر وقت اتاق خالی شد بره شیشه رو برداره و گم و گور کنه. خب چرا فیلیکس باید با چوب گل بزنه تو سر من؟ اتفاقا فیلیکس نبوده و خود فیل بوده. او میخواسته از هتل فرار کنه که شما وارد سالن شدید. او از ترس اینکه با روشن شدن چراغ دیده بشه چوب گل که دم دستش بوده برمیداره و به سر مرد ناشناسی میزنه که وارد سالن شده و راه فرار او رو گرفته. وقتی تو روی زمین افتادی او ترسیده و خواسته از پنجره های قدی نارخوری فرار کنه. روی پنجره اثر انگشت او مونده بود. نیگل گفت: باز هست. اینا همش فرضیه است. شما یه واقعا یه مدرک واقعی علیه فیل داری؟ بله. اعتراف نامه او. او کاغذی توی اتاقش برای من باقی گذاشته که در اون نوشته: باز هست عزیز. فیلیکس نبود که توی شیشه دارو سم ریخت. من بودم. من از بابا متنفر بودم چون مامان رو اذیت میکرد. من به جایی فرار میکنم که دست شما به من نرسه. فیل. نیگل زیر لب گفت: وای خدا. بلند. شما باید اونو پیدا کنی. 5 دقیقه بعد نیگل به سراغ فیلیکس رفت. فیلیکس در اتاقش کنار پنجره ایستاده بود. نیگل گفت: میدونستید فیل اعتراف نامه گذاشته؟ فیلیکس چرخ خورد و فریاد کشید: بیچاره پسرک، حتما دیوونه شده. او حتی نمیتونه مگسی رو بکشه. بلاند دلائل قانع کننده ای علیه فیل جور کرده. متاسفم. فیل این کارو نکرده. من مطمئنم که او این کارو نکرده. نیگل آرام گفت: منم همینطور. فیلیکس گیج و گنگ به نیگل زل زد و گفت: شما از کجا میدونی؟ چون بالاخره کشف کردم قبط کاری کی بوده، اما به کمک شما برای تکمیل جزئیات فرضی هم نیاز دارم. خب بگید ببینم کاری کی بوده؟ معذرت میخوام فیلیکس. شما زیاده از حد خوب هستید و نمیتونید به قتلی موفقیت آمیز دست بزنید. شما آدم با وجدانی هستید. فیلیکس به سختی آب دهانش را قورت داد و گفت: معذرت میخوام که این همه براتون زحمت درست کردم. حتما براتون راحت نبوده که بعد از این همه تلاشی که برای نجاتم کردید به این نتیجه گیری برسید. بیشتر ناراحتم که فیل با این اعتراف نامش کاشکوزم رو به هم ریخت و مجبورم که به پلیس بگم. اما راستی چرا این کار رو کرد؟